ساعت 8 شب اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
ساعت
به وقت قرار عاشقی.
قرار عاشقی
8 اشاره 8 تلنگر،
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست،
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم.
پناهم می‌دهی آیا
هر کسی گره دارد رو به این حرم آورد.
من به شوق نجوای نغار خانت قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریع مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خواند. دست دلم را میگیری آیا
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسر رضا.
من زائر بیپناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت زخم‌های تنهاییم را مرهم است. امانم میدهی آیا شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته های مهربانی تو هم.
به دانه های اجابت مهمانم میکنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم‌تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
لحظاتی سرشار از خیر و برکت و معنویت برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنیم. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ شبکه زندگی از شما علاقه‌مندان به کتاب کتابخوانی دعوت میکنم شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ باشید.
نویسنده بزرگ و نام‌آشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشندگی دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. سلام شما خوبان اهل کتاب، شبتون خوش و خرم. شنبه دیگر و نوبت قراری دیگر از جنس سفر در تاریخ فرا رسید و ما خرسند و شادمانیم که با شما اهالی کتاب و تفکر در کتابخانه بزرگ از کتابهای تاریخی قدم میزنیم به هم سفر زمان و تاریخ و گذشته. مطالعه کتاب‌های تاریخی و بحث و گفتگو درباره اون چه بر ما و سرزمین کهن ما گذشته، چشم‌اندازی از فرداها رو مقابل ما قرار میده. هفته پیش با شما درباره کتاب ارگ سلطنتی تهران فاخ گلستان به قلم جناب آقای عباس خاکسار صحبت کردیم و به شما وعده دادیم که در این برنامه هم به واسطه جذابیت موضوع و در واقع پیامک‌هایی که شما دوستان عزیز برای ما ارسال کرده بودید که تمایل داشتید بیشتر درباره این کتاب و درباره تاریخچه این کتاب و بخش‌های مختلف بدانید، باز هم در خدمت جناب آقای خاکسار بزرگوار باشیم که ایشون هم افتخار دادن که این هفته هم میهمان برنامه کتاب فرهنگ هستن و تا لحظات دیگر به جمع ما خواهند پیوست. اما اجازه بفرمایید که طبق روال برنامه اول از همه بریم به سراغ پرسش برنامه که مرتبط هست به گونه‌ای با موضوع کتاب امشب. لطفاً بفرمایید عمارت برلیان کاخ گلستان روی کدام بنا احداث شده؟ گزینه اول نارنجستان، گزینه دوم کلاه فرنگی آقا محمد خانی، گزینه سوم عمارت بلور. 3558 سامانه پیامکی ماست، 220-485-220-58-800 هم شماره تلفن های ما، زمین که میتونید بر بستر برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir ما رو دنبال کنید در شبکه فرهنگ، شبکه زندگی. اما تا فاصله ای که جناب آقای خاکسار به جمع ما بپیوندن، خدمت شما عرض کنم که از اواسط آبان ماه در رادیو فرهنگ شبکه زندگی پویشی برگزار شد با عنوان پویش قهرمان در سایه که از شما خواسته بودیم از قهرمانان زندگی خودتون برای ما بگید و ما وعده داده بودیم که 22 آذر اسامی برندگان رو اعلام کنیم و حالا الوعده وفا. اسامی برندگان از این قراره: خانم اعظم شجری از کاشان، آقای محسن سولتی از درگز، خانم شهرزاد جماعتی از اردبیل، آقای کرمی از آمل، آقای حسن محمدی از زرین شهر اصفهان، آقای پاشایی از آبیک قزوین، آقای سجاد حلمی از مشهد مقدس، آقای سیاوش رستمی از گهواره کرمانشاه، خانم یوسفی از شیراز و جناب آقای محمد ایمانی از کازرون که همکاران بنده با شما تماس میگیرن و به طور قطع نحوه ارسال و یا دریافت جوایز شما برای شما بازگو خواهد شد. لطفاً منتظر بمانید. خیلی متشکریم که در پویش قهرمان در سایه در شبکه رادیوی فرهنگ با ما همراه بودید. خب خیلی متشکریم از شما که رادیو فرهنگ شبکه زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردید و برنامه کتاب فرهنگ رو همطور که وعده داده بودیم در خدمت جناب آقای عباس خاکسار مؤلف کتاب ارگ سلطنتی تهران کاخ گلستان هستیم. جناب آقای خاکسار بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام، شبتون بخیر.
درود درود بر شما. من هم درود میفرستم بر ایران و ایرانیان و نهایت تشکر رو دارم از دستاندرکاران این برنامه وزین رادیویی.
خیلی متشکرم از حضور مجدد شما در کتاب فرهنگ. مایه مباهات و افتخار ماست. خدمت شما عرض کنم که چون آقای خاکسار در جلسه گذشته صحبت کردیم راجع به در واقع نحوه گردآوری مطالب که شما هم اشاره داشتید که بسیار دقت نظر داشتید. این کتاب یک اثر پژوهشی هم هست، یعنی شما در واقع تمام مستندات رو بازبینی کردید و آنچه که در این کتاب آمده بر پایه بازنگری مستندات متعددی است که به خود شما در واقع اثبات شده که این مستندات واقعی هستند و در واقع آنچه که در این کتاب اومده میتونه به عنوان یک تاریخچه مدون و معتبر برای علاقه‌مندان به تاریخ باشه. بفرمایید که تا چه بخشی رو ما پیش رفتیم، یک خلاصه از جلسه قبل خیلی کوتاه بفرمایید برای دوستان عزیز شنونده و بعد بریم به سراغ بخش بعدی کتاب و پرسشی که مطرح میشه.
بله، خب توی برنامه پیشین ما یه مقدار درباره تاریخچه تهران صحبت کردیم و همچنین درباره محتوای کلی خود کتاب و دستاورداش رو بهش پرداختیم. امروز تصمیم گرفتم یه مقدار درباره تاریخچه بناها و موزه هایی که در مجموعه کاخ گورستان فعلا موجود هست در اون زمینه صحبت کنم و فکر می‌کنم جذاب باشه برای شنوندگان شما.
بله، خب پس بریم به سراغ بناهایی که قرار بود راجع به صحبت بکنیم در مجموعه کاخ گلستان. اول از همه بفهمید که ورودی های کاخ گلستان کدام انجام و آقای خاکسان؟
خواهش میکنم. عزیزانی که میخوان تشریف بیارن برای بازدید از کاخ گلستان، ما فعلا سه تا ورودی برای این مجموعه در نظر گرفتیم. ورودی اصلی ما از میدان ارگ در میدان ارگ قرار داره و در زمان قدیم به نام سردر عالی قاپو و یا درب سعادت گفته می شده. بعد یه ورودی هم از خیابون ناصر خسرو در نظر گرفته شده که در قدیم سردر بابا عالی یا الماس جدید نام داشته و یک ورودی هم جدیدن از خیابون 15 خرداد و کوچه تکه دولت در نظر گرفتیم تا عزیزان بتونن به راحتی وارد مجموعه کاخ گلستان میشه.
و این نشان دهنده وسعت مجموعه کاخ گلستانه. خب خیلی از دوستان درباره کاخ گلستان شنیدن و یا یک مجموعه های داستانی و تلویزیون دیدن که حالا در اون محل فیلم برداری شده و خب خیلی از عبارات یا نام عمارت ها و برخی از بخش ها رو ما شنیدیم، اما چقدر خوبه که بدانیم که در واقع چرا این بناها، این عمارت ها به این نام ها نامگذاری شدن. پرسش ما به گونه‌ای حالا مرتبط هست با این موضوع. بریم سراغ ایوان تخت مرمر که زیاد راجع بهش شنیدیم، ببینیم که چه کاربردی داشته، برای چه مواردی استفاده می شده و چه آثاری موجود هستند در ایوان تخت مرمر.
بله، کریم خان زن زمانی که به قدرت می رسه قصد می کنه که تهران رو به عنوان پایتخت خودش در نظر بگیره. برای همین یک سری از بناهایی رو اونجا شروع به ساخت میکنه. یک دیوانخانه بزرگی درست میکنه و یک عمارت دورو رو در اونجا احداث میکنه. بله. که به عنوان دیوانخانه دارالعماره معروف میشه. زمانی که آقا محمد خان پیروز میشه در سال بر لطفعلی خان زنگ در سال 1206 هجری قمری شیراز رو تصرف میکنه و میاد قصر وکیل شیراز، تأکید میکنم قصر وکیل شیراز نه ارگ کریم خان، رو میاد یک سری از عناصر و اجزاش رو جدا میکنه و میاره و در این دیوان خانه نصب میکنه.
بله.
من جمله دو تا ستون سنگی یک باچه بزرگ،
یعنی بخشی از بنا رو در واقع جدا میکنه.
بله بله، مثلا دو تا ستون سنگی یک باچه 8 متری، درهای خاتم، یک سری نقاشی، ازاره های سنگی، اینها دو تا درب خاتم هم که خدمتتون گفتم اینها رو جدا میکنه و میاره در این دیوان خانه، در همین دیوان خانه دارالعماره تهران نصب میکنه به خاطر کینه ای که نسبت به کریم خان زند و ایل زند داشته. این اولین تغییراتی که در زمان آقا محمد خان قاجار صورت میگیره. در عهد فتحعلی‌شاه دو عناصری که اضافه میشن به این بخش، دو تا نقاشی هست که مهرعلی از فتحعلی‌شاه کشیده، دو تا آینه بزرگه که اهدایی از الکساندر اوله و بعد هم دستور ساخت تختی از مرمر رو میده. دلیلش هم اینه که برای اجرای مراسم در این دیوانخانه مجبورن که از تخت طاووس یا خورشید استفاده کنن و به علت اینکه این تخت بسیار ارزشمند بوده و برای اینکه آسیب نبینه بر همین اساس فتحعلی‌شاه دستور میده که حجاران اصفهانی زیر نظر محمد ابراهیم اصفهانی و همچنین افراد دیگه حجار دیگه مثل محمد حسین، محمد باقر، مرتضی و غلام علی میان یک تخت مرمر بسیار زیبایی رو میسازن که 65 قطعه داشته این تخت، بر دوش 3 دیو، 6 پری و 11 ستون مارپیچی قرار داشته که بعضی از این ستون‌ها بر روی پشت شیرها قرار می‌گرفتن. دور تخت هم اشعاری از فتحعلی خان سبا ملک الشعرا است که بر اساس مصرع دوم آخرین بیتش نشون داده میشه که این تخت در چه سالی درست شده، که این بوده که سلیمان زمان داده شرف این اورنگ، یعنی سال 1221 هجری قمری. بعد میرسیم به دوره ناصرالدین شاه که در سال 1300 قمری دستور میده یک سری تغییراتی ایجاد میشه. دو تا از نقاشی خودش رو در جبهه شمالی بر روی دو تا از پنجره های مشبک قرار میده. یک حوضی پشت تخت مرمر قرار داشته و اون رو تخریبش میکنه، خرابش میکنه و از حوضی هم که در جلوی خود امارات قرار داشته رو به حالت بیزی در میاره. یک چیزی که من خیلی دوست داشتم این رو تأکید بکنم، هیچ شاهی از قاجار و پهلوی بر روی تخت مرمر و در ایوان تخت مرمر تاجگذاری نکردن و این رو دوست دارم که همه در جریان قرار بگیرن، چون الان عده فکر میکنن که مثلا بعضی شاهان یا شاهان قاجار و پهلوی اونجا تاجگذاری کردن. در دوره مظفرالدین شاه هم دو طرف این امارت باز بوده، اونها رو مسدود میکنه و همین باعث میشه که حیات شمالی و جنوبی از هم دیگه جدا بشه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکریم. درباره کاخ گلستان صحبت میکنیم و کتاب ارگ سلطنتی تهران کاخ گلستان. یه بخش رو با هم بشنویم، دوباره برمیگردیم و موضوع برنامه رو در کنار شما دنبال میکنیم. متشکریم جناب خاکسان، بشنوید این بخش رو.
کاخ گلستان یا قصر گلستان نامی است اطلاق شده به این محوطه تاریخی که بعدها با عنوان ارگ سلطنتی تهران بازشناخته شده است. این نام برگرفته از تالاری در محدوده کاخ گلستان فعلی و متعلق به عهد فتحعلی شاه قاجار بود که در دوره ناصرالدین شاه با عنوان امارت مبارکه گلستان رواج پیدا کرد.
امارت مبارکه گلستان، این اسمیه که تو دوران ناصرالدین شاه به جذابترین کاخ تهران و ایران دادن، کاخ گلستان. هرچند کاخ گلستان با اسم قاجارها گره خورده، اما قدمت این کاخ قدیمی تر از این حرف هاست. جایی که امروز کاخ گلستانه ظاهرن یه روزی خونه ی نماینده ی حکومت تیمور گورکانی تو تهران بوده.
از دوره زندیه نخستین شالوده ی کاخ گلستان در تهران پیریزی گردید. کاخ گلستان یکی از آثار ملی ایران و جزء فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت گردیده است.
بله، همچنان با شما همراه هستیم. 28 دقیقه کتاب فرهنگ کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ رو تقدیم لحظه های شما میکنیم. یک بار دیگه پرسش رو خدمت شما مطرح میکنم، بفهمید که امارت برلیان کاخ گلستان روی کدام بنا احداث شده؟ گزینه اول نارنجستان، گزینه دوم کلاه فرنگی آقا محمد خانی و گزینه سوم امارت بلور. 3558 سامانه پیامکی ماست. 220-485-220-58-800 هم شماره تلفن های ماست. ببینید که بر برنامه کاربردی ایران صدا ما در کنار شما هستیم. www.iranseda.ir میتونید فایل های صوتی محتواهای صوتی و محتواهای تصویر و عکساتون رو درباره موضوع برنامه ما، آنچه که مورد علاقتون هست، برای ما ارسال بکنید. ما در رادیو نمایی شبکه فرهنگ شبکه زندگی اونها رو به نمایش خواهیم گذاشت. همچنان با ما همراه باشید. اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه، کارشناس همیشگی برنامه کتاب فرهنگ شنبه ها، پژوهشگر تاریخ و مدرس دانشگاه. آقای دکتر ابو حمزه بزرگوار در سفر هستند و ما چون خواستیم که از وجودشون بهره مند باشیم، به صورت تلفنی امشب میزبان ایشون هستیم. عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم.
من هم درود می‌فرستم خدمت شما مرسی توامند و همه شنوندگان عزیز شما در سرتاسر گیتی. خیلی خیلی خوشحالم که امشب در مورد بنایی صحبت میکنیم که تازگی ها میدونیم آینه‌کاری اون خیلی خیلی معروف شده و آینه‌کاری ایران ثبت جهانی شد.
بله.
و جزء در حقیقت نمونه های مهم آینه‌کاری ایران اگر بخوایم
در این مجموعه
همین بله آینه‌کاری گلستان هست، کاخ گلستان. و خیلی خیلی خوشحالم که خدمت استاد خاکسار هستیم و گفتگو میکنیم در مورد کاخ گلستان. من سوال که از جناب آقای خاکسار دارم اینه که جناب خاکسار، ما تقریبا تا الان و حتی هفته پیش و الان در ارتباط با این کاخ موزه صحبت‌های بسیاری داشتیم، توضیح دادیم در مورد تاریخش، در مورد کاخ‌های مختلفش و در مورد بناهاش تا حدودی معرفیش کردیم و کتاب شما که در این زمینه هست صحبت کردیم در موردش. فقط یک نکته‌ای که شنوندگان عزیز ما حالا از سرتاسر کشور یا جاهای مختلف حتی از خارج از کشور چگونه میتونن از اینجا بازدید بکنن، این رو هم اگر برای شنوندگان عزیز بدید، شاید این یه نکته سوال هر کسی باشه که الان بتونه مثلا چگونه و میتونه از این کاخ موزه بازدید کنه. درسته مثلا به صورت عادی شاید بلیط بتونن بگیرن و بیان و اینها، اما اینکه مثلا روزهای تعطیل چگونه هست و مثلا یه موقع نیان پشت در بمونن، اینها رو اگر توضیح بدید. حالا بعد از این جنگ تحمیلی آیا این آثار الان نمایش داده میشه نمیشه، این رو هم اگر توضیح به شنوندگان عزیز بدن که دارن صدای ما رو میشنون خیلی ممنون میشن.
بله آقای خاکسار بفرمایید.
خواهش می‌کنم. منم درود میفرستم به جناب آقای ابو حمزه، دوست قدیمی خودم. کاخ گلستان در تمام طول هفته بازه و همه عزیزان از هر جایی که بخوام میتونن تشریف بیارن، از ساعت 9 صبح تا ساعت 4-5 بعد از ظهر در خدمت هستیم. البته 6 ماه اول و دوم داره، اما اینکه الان تمام قسمت ها باز هست، بعد خدمتتون عرض کنم بعد از همون جنگ 12 روزه به علت اینکه رسالت داریم که از آثار خودمون محافظت کنیم، مقدار از این آثار جمع‌آوری شد و در مخازن قرار داده شد و الان که اون شرط رو گذروندیم داریم به آرومی یواش یواش برای اینکه اونها رو اون اشیا رو به نمایش میذاریم، ولی اکثر قسمت ها بازه و عزیزان میتونن از قسمت های مختلف کاخ گلستان بازدید کنن.
یعنی مثل روزهای دیگه نیستش که مثلا هفته مثلا بعضی از موزه ها یک روز بر هفته تعطیل هستن، این همه روزها باز هستن، واقعا یک بنای جهانی هست کاخ گلستان.
بله کاملا همینطوره، همه قسمت ها باز هست و عزیزان میتونن از همه قسمت ها بازدید کنن.
درسته. بعد یه سوال دیگه ای که حالا برای شاید شنوندگان عزیز پیش بیاد این هستش که من خودم و در داخل در حقیقت کاخ یک موزه مردم شناسی بود، یعنی غیر از حالا جای مختلفی که میرفتیم داخل کاخ میدیدیم، یک موزه مردم شناسی هم بود که با در حقیقت لباس ها با وسائل با امکانات مختلفی که کشور ما وجود داشت، اقوام استان ها و یا مثلا ایالت ها ایالت ها جای مختلف ما در حقیقت میتونیم ببینیم این اقوام و وسائل. آیا این موزه هنوز پابرجاست؟ چه اتفاقی برایش افتاده و میتونن شنوندگان عزیز ببینن این موزه ها رو؟
بله، این موزه که شما نام میبرین یکی از بناهای قدیمی ما یعنی قصر ابیزه که این در سال 1308 یا 9 قمری توسط امیرالملک برادر امیرالسلطان برای جلوس زمستانی ناصرالدین شاه ساخته شده بوده و عنوان میکردن اشتباهن عنوان میکردم به خاطر هدایای سلطان عثمانی عبدالحمید بوده که این بنا ساخته میشه، ولی همچین چیزی نیست چون این هدایای سال 1313 قمری به ایران میرسه، ولی این کاخ همطور که خدمتون گفتم سال 1309 ساخته شده بوده. حتی میگن که یک تالار بزرگی در اینجا وجود داره که بهش میگن نامگذاری کرده بودن قدیم به نام تالار عبدالحمید، چون میگفتن یه فرشی داده و این فرش رو اون تالار رو اندازه این فرش مثلا در آوردن، که من کاوش هایی که کردم به هیچ عنوان همچین اسمی رو در هیچ که از سنت ها ندیدم. فقط جایی دیدم که ناصرالدین شاه به علت این که نقاشی های تصاویر پادشاهان خارجی رو در این تالار نصب کرده، اسم تالار پادشاهان یا سلاطین رو روی این گذاشته، ولی این همین قصر ابیز همطور که گفتم و شما هم فرمودین سال 1347 آثار موزه مردم شناسی از مردم شناسی قدیم که منزل مختار السلطنه در خیابان ارامنه بوده به اینجا منتقل میشه و هنوزم که هنوزه به عنوان موزه مردم شناسی مورد استفاده داره قرار میده و مردم میبینن.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابو حمزه بزرگوار، انشالله که ما در هفته آینده میزبان شما باشیم. کیفیت در واقع صدای شما صدای تلفنی خیلی مطلوب نیست، اما همین که افتخار دادید لحظات رو اختصاص دادید به اینکه در کنار ما باشین در کتاب پهن، شما سپاسگزاریم. انشالله هفته آینده به صورت حضوری میزبان شما خواهیم بود. بمهر
خواهش میکنم. من هم از جناب خاکسار، هم از شما و هم از تهیه کننده برنامه و عوامل برنامه واقعا سپاسگزارم که در مورد موضوعی صحبت میکنید که
خیلی متشکریم. سفر به سلامت، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
کتاب فرهنگ
با صفحه ها و سطرهای متنوع و شنیدنی،
فصل مورد علاقه خود را در کتاب فرهنگ انتخاب کنید و در یک پژوهش رادیویی همسفر ما باشید.
کتاب فرهنگ،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
بیست و 26 دقیقه. خیلی متشکرم از همراهی شما. یک بار دیگه پرسش رو مطرح کنیم، عمارت برلیان کاخ گلستان روی کدام بنا احداث شده؟ گزینه اول نارنجستان، گزینه دوم کلاه فرنگی آقا محمد خانی، گزینه سوم عمارت بلور. 3558 زمانی پیامکی ماست و 220-485 220-58-800 شماره تلفن های ماست. ما منتظر دریافت پیامک های شما و شنیدن صدای گرم شما هستیم. اگر موافق باشید سری بزنید به پیامک های شما دوستان عزیزی که در کنار ما هستید. آقای محمد سرابی پیامک دادن و گزینه اول را انتخاب کردند. آروین محمدی از سویسرکان، گزینه دوم مسلم معارفمند از قم، گزینه دوم خانم مریم مددی از همدان، گزینه اول را انتخاب کردند. آقای رضا سالک از سمنان، گزینه دوم و همینطور خانم شهناز کرمانجانی از نهاوند، گزینه اول را انتخاب کردند. امشب درباره کتاب ارگ سلطنتی تهران کاخ گلستان به قلم جناب آقای عباس خاکسار با شما صحبت میکنیم. کاخ گلستان یکی از آثار جهانی ایران در فهرست میراث یونسکو است که به لطف معماری و تزئینات منحصر به فرد محلی مناسب و مطلوب برای عکاسی و ثبت تصاویر فوق‌العاده زیبا به شمار میره. این بنای ارزشمند در سال 1334 در فهرست آثار ملی ایران و در سال 1392 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. علاوه بر این، وقوع رخدادهای تاریخی مهم در این محل آن را به سندی زنده از تاریخ ایران تبدیل کرده. این مجموعه در بافت قدیمی شهر قرار داره و گردشگران با بازدید از این کاخ مسحور این همه زیبایی، تاریخ، معماری، فرهنگ و هنر ایران زمین خواهند شد.
ایوان تخت مرمر ابتدا به دستور کریم خان زند ساخته شد و در گذشته محلی برای سلام به پادشاهان و برگزاری مراسم سلام،